أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حاجای حقشناس این اواخر، یعنی 7-8 سال آخر، معمولا کسانی که پای درس می آمدن می فرمود که خب بلند شو حمد سورتو بخون. اونا حمد سورتشو می خوند، اگر درست بود درست بود، و اگر نادرست بود مثلا می فرمودم که حمد سورت مثلا اشکال داره و برو درست کن. این رو تقریبا شاید همیشه تو همه جلساتشون داشتم. یکی از اسماء مهم الهی اسم رب، رب رو معنا میکنن، میگن مالک مدبر، مالک و مدبر. بحثش رو فکر میکنم تو ایام محرم عرض کردیم، مالک مدبر. مثالش این است که مثالش که استاد ما برای ما میفرمودن، یه کسی مالک مرغداریه، مثالش مالک مرغداریه، خودش هم مهندسی کشاورزی داره فرض کنید که، یا دکترای دامپزشکی داره، همه مسائل این مرغداری رو خودش حل میکنه. اگه مرغا مثلا مریضن لازمه واکسن مثلا بزنن، خودش بلده و عمل میکنه در مورد این مرغا. هم صاحب مرغداریه، هم مدیر تمام جریانات مرغداری خودشه، مالک مدبره. این شخص رو در زبان عربی رب میگن، نسبت به همین حیطه کار خودش. حالا خدای متعال رب العالمینه، رب العالمین مالک مدبر همه موجودات، همه موجودات. یه بذری تو زمین میفته، معمول اینجوری دیگه، این مثلا جنگلا مثال فرض کنم یه تخمی از یک درختی رو زمین میفته، این رو مثلا باران میباره و آفتاب میتابه، تبدیل میشود به یه درخت، یه درخت اضافه میشه بعد درختای یه جنگل، همه کارشو خودش کرده. حالا مثال همه جهان رو میخوایم عرض کنیم، نه فقط حالا یه درخت یا یک حیوان یا یه انسان، مهمش حالا در مورد انسانه. خدای متعال تمام دستوراتی که در ادیان فرموده، یه دستوراتش دستوراتی است برای رشد انسان، مدبر انسانه، اون مدبر انسانه. پیامبرانو که فرستاده به نمایندگی رب اومدن پیامبران، حالا اگر آیاتش دم دست بود از رو میخوندم براتون. به فرعون حضرت موسی و هارون میگفتن که ما رو رب فرستاده، رب تو فرستاده. دعوت میخواستن بکنن فرعون رو به رب العالمین. اونم هی از زبان ایشون کلمه رب رو شنیده بود. مثلا ما فرستاده رب العالمین، رسول و رب العالمین. بعدم سرانجام این سوال کرد که این ربی که شما میگین کیه چیه؟ ایشون فرمود که رب اونست که خلق کرده، چون خلق کرده پس مالک، و هدا ثم هدا، هدایت موجودات را او به عهده داره. موجود انسانی چون آزاد خلق شده پس اون ربوبیت رو باید بپذیره، طبق دستورات رب خودش عمل کنه. همه دستورات دینی دستورات رب العالمینه، اینو دقت کنی. پیامبر فرستاده رب العالمینه، این کتاب فرستاده رب العالمینه. اگه کسی این دستورات رو عمل کنه، هفته پیش یه چیزیش رو عرض کردیم، اگر این دستورات رو عمل کنه به عالی ترین مراتب میرسه. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. ولی من اون کسی که اداره همه چیز من رو به عهده داره الله. خود این یه تیکه است که باید یه وقت دیگه عرض کنیم. بعد فرمودم که او کسیست که نزل الکتاب. این کتاب یه نسخه است برای اینکه همه به اونجایی که من رفتم برسن. و هو یتولی الصالحین، اگر دام قدم های اولیه رو برداره و جز صالحین بشه، همه امورش به دست ولی عالم رب العالمین اداره میشه. این حالا حرف مقدمه بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یرید العاجله عجلنا فیها لهو فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لهو جهنم یصلاها مذموما مدحورا. هر کس که عاجله را میخواهد، فقط دنیا را میخواهد. خب چی؟ عجلنا له فیها ما نشاء، ما برای او به همون عجله‌ای که اون خواسته، دنیا را خواسته دیگه، یعنی دو قدم جلوی پاشو خواسته، ما اون دو قدمیه رو عجلنا له فیها، ما برای اون دو قدمیش رو آنچه که بخواهیم، یعنی هر کس که دنیا را بخواهد همه آن چیزی را که میخواهد به دست نمیاره. هر چیزی میخواد، میخواد پادشاه عالم بشه، نمیشه. هر چیزی بخواد ما بهش نمیدیم. عجلنا له فیها ما نشاء، آنچه که ما میخواهیم، یعنی اون مقدار که ما میخواهیم بهش میدیم. اون دنیا رو فقط میخواد، ما از اون دنیایی که اون میخواد اون مقدار که ما میخواهیم به اون میدهیم. اونم به هر کس که میخواهیم. خیلی هستن که دنیا رو میخواهن، هیچ هم گیرشون نمیاد. بعضی هاشون گیرشون میاد اون مقداره که خدا میخواد، حد محدودی، نه هرچی میخواد. بعدم جایگاهش جهنم. و من اراد الاخرم، هر کس آخرت را میخواهد. کسی که آخرت را میخواهد معناش نیست که دنیا رو میذاره زیر پا، نه، چون بدون دنیا آدم به آخرت که نمیرسه. که اگه دنیا رو کاملا ترک کنی به آخرت هم نمیرسی. پس اون مقداری که لازمه، نه بیشتر از لازم، اون مقداری که لازم است از دنیا آن را تحصیل می کند. اما حالا این چیزی که آخرت را می خواهد، اون دنیایی هم، اون دنیایی را هم که دنبال می کند، اونم در راستای آخرتی است که می خواهد، نه غیر اونه. خب، و من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها، این نکته داره توش، و سعی می کند برای آخرت، سعی در خور آخرت. این آیه رو مکرر حاجه‌های حق‌شناس می‌خوندن و اینم همینجوری که من معنا می‌کنم معنا می‌کردن. من اراد الاخره و سعا لها سعیها، سعیی برای آخرت می‌کند در خور آخرت. این مهم، سعی در خور آخرت چیه؟ خب، و هو مؤمنون، خدا و قیامت و پیغمبر رو قبول داره، نه سعی میکنه فقط، یعنی کار خیر میکنه تمام شبان روز، اما خدا و پیغمبر رو قبول نداره، اون بهرش همین تو همین دنیا میگیره، بهرش رو در همین دنیا میگیره. اما اگر سعی میکند آنطور که بایست و به آخرت هم اعتقاد دارد، اینا دیگه درجه اون چیزی که گیرشون میاد بی حد و اندازه است. که اینها رو هی مکرر عرض کرد، فاولاک کان سعیهم مشکورا، سعی اینایی که برای آخرت کار میکنن و در خور آخرت کار میکنن، این در خور آخرت سعی میکنن اما در خور آخرت. آخرت چه اندازه است؟ جغرافیای آخرت چقدره؟ بی‌نهایت. تاریخ آخرت چقدره؟ بنهایت. این دوتا بعدش. عمق آخرت چقدره؟ بنهایت. سعی در خور آخرت میکنند. یادتون باشه عرض کردیم یه کسانی هستن که وقتی بندگی خدا رو میکنن از ترس میکنن، از ترس جهنم، که من اگه یه کاری میکنم خودمون دارم میگم، من یه کاری دارم میکنم از ترس جهنم. خب، یه دهی به امید بهشته، یه دهی فرمودن یه عبارت این بود که حبن، اصلا محبت کار میکنه، اصلا به یادش نیست که کسی بگه باریکلا، تشکر بکنه، شما رفتی یه نفر رو نجات دادی، جونش و زندگیش و خانوادش و همه چیش رو نجات دادی، بعدها منتظری که این مثلا فرض کن عید بیاد دیدن شما، یه وقتی تو کوچه شما رو دید مثلا خیلی تعظیم میکنه و احترام کنه. نه، اصلا این آدم رو یادت رفت. میشه که آدم این جلویه کسی قدمت کنه بعد مثلا قیافش هم من یادم رفته؟ اینقدر برای چی بوده؟ فقط برای رضای خدا بوده. اینو شاید مثلا شنیده باشین، یه قوم خیش داشت حضرت صادق علیه السلام، حضرت زندگی اینو اداره میکرد، به دست مثلا این آقا میسپرد، این میرفت همه زندگی اونو اداره میکرد، نظر مالی و همه چی. اون پشت سر حرف میزد میگفت این قوم خیش ما، مثلا پسر عموی ما، اصلا یه ذره به یاد ما نیست. مثلا آقای فلانه که امام هم بهش فرموده هیچی نگی، یا نگی از کجا آوردن، این پول از کجا آوردن. بعد که آقا از دنیا رفتن تازه این فهمیده که بابا هرچی میرسید از کجا میامد. حضرت زین العابدین علیه السلام صورتشو میبست، شف میرفت در خونه فقرا، یه مجموعه داشت، مجموعه بزرگ. وقتی میدیدن اونا منتظر بودن شب ساعت مثلا یک بعد از نصف شب، وقتی که تاریکه هیچ کس دیگه بیدار نیست و کوچه ها تاریکه میگفتن اومد. حضرت زندگینو مثلا نون براشون، گوشت براشون، هرچی که لازم زندگیشون بود در خونه به اینا میداد. اینا هم نمیشناختن که این کیه، فقط چشمای حضرت بیرون بود. اینو توی این چیزا دیدین که عربا که صورتشونو با چیز میبندن میپوشونن تا آخر عمر. تازه بعد از این که بعد از اینکه ایشون وفات کرد دوست فهمیدن این از کجا بوده. اون آقایی که حرف مثلا چیزم میزد پشت سر تازه فهمید که از کجا میریسه اینجوری. و اولای که کان سعیه هم مشکورا، آنها که آخرت را میخواهند، نه هر کاری هم میکنه به امید آخرت میکنند. این کان سعیه هم مشکورا، شکر گذاری میکند خدا از عمل آنها. خدا شکر گذاری میکند، تشکر میکنند از این بنده. به چی شکر گذاری میکنند؟ به اون بهشت بی نهایتی که در اختیار میگذارند. این آدمی که فقط برای خدا کار کرده دیگه اندازه نداره. ما نماز میخونیم به قصد ثواب، خب میگن نماز این نماز تو ثوابش انقدر اندازه داره، میگن تو تراسو میکشن و میگن مثلا 2000 میارزه. مثلا 10 تومن میارزه. اونجا بی نهایته، با بی نهایت من چیکار کنم؟ این نمازا نمیشه. اگه اونجور آدم نماز بخونه، اونجور برای مردم خدمت بکنه، هیچ کس نمیبینه که این کی بود که اومد مشکل منو حل کرد، من اصلا ندیدمش. مثلا یه مؤسسه یه جمعیتی هستش برای نجات زندانیا، اینا میان مثلا من یه وقتی یه جای جلسه بودم توی مسجدی که مثلا یکی از بزرگان اینا اومده بود اونجا صحبت کرد و اون هم اونجا مثلا چند میلیون جمع‌آوری کرد، هیچ که ندیده. اون زندانی نجات یافته با پول بنده، نه من اونو دیدم نه اون منو دیده، نه در دلش احساس خجالت میکنه. مثلا وقتی طرفش ندیده، فقط مسئولین میان، مسئولین که خودشون پول ندارن که، مسئولین فقط میان خدمت میکنن و میرن. این بندهای خدا رو مثلا از زندان نجات میدن، مثال دارم میگم. فاولاکه کان سعیه مشکورا، دو دسته رو گفتن، دسته که دنیا را میخواهد فقط، دسته که آخرت را میخواهد فقط. قاطی هم بشه که میدونید نمیشه، قاطی، عمل قاطی نمیشه. من یه وضو میخوام بگیرم، هم میخوام خنکشم، هم میخوام وضو بگیرم. چطور این وضو؟ باطل. اینشو بحثمون سر این آیه است. کلا نمد ها اولائه و ها اولا، ما مدد میکنیم هم این دسته رو هم اون دسته رو، اونی که دنیا میخواد مددش میکنی. کار ما اینه، هر کی که یه راهی رو انتخاب کرده کمکش میکنیم به مقصدش بره برسه. اونایی هم که آخرت رو میخواد اونا رو هم کمک میکنی به مقصدشون برسن. کلن نمد و هاولای و هاولا، همین دسته رو کمک میکنیم، همون دسته رو. شما کدوم انتخاب میکنی؟ دست خودته. کدوم یک از مددهای خدا رو میخوای؟ بعد کلن نمد و هاولای و هاولای من عطاء ربک، عطاء خدا فراگیره، عالمگیره. ما با عطای خدا الان داریم نفس میکشیم. حالا این نفس رو در راه خدا مصرف میکنی؟ خب عطا در راه خدا مصرف شد، سودش شد بی نهایت. اگر من این عطا رو، هر نفس به عطای خداست که، این نفس رو من در راه دنیا، در راه معصیت مصرف کردم، اب نداره. خودت خواستی. گفتن که سما جعلن لهو جهنم، بعد هم به جهنم. خودت خواستی. من راهی کج رو انتخاب کردم؟ عطا الهی، کسی که راه کج رو انتخاب کنه مدد میکنه که این راهی رو که میخواد بره بره. کسی هم که راه درست رو انتخاب کرده، عطا الهی کمک میکنه این راهی رو که انتخاب کرده بره. اگر بیشتر کار کنی بیشتر میری. اگر بخوای همت کنی که تا آخر بری، تا آخر میری. باز براتون از داستانهای حاج آقای حقشناس احتمالاً هم عرض کردم، مسجده که حاج آقا درش نماز میخوند اسمش مسجد امین الدوله بود. اینو در ساختمان جدیدی که ساخته بودن یه ستون بزرگ مثلا قطوری بتون آرمه ساخته بودن، پشتش کاملا میشد مثلا نشست. و که ایشون معمولا که می آمد خیلی از اوقات می رفت پشت اون ستون، مثلا نمازی می خواست بخونه، یه کاری بکنه، کسی باش مسئله داشت، کاری داشت، پشت اون ستون می آمد. اون مجلسی رو که من یادمه این بود که به نظرم سه نفر ما بودیم، حاجا پشت اون ستونه چیز بود، اومده بود یه کمی جلو، ما سه نفر جلوشون واسده بودیم. ایشون می فرمودن که من تا بنده مؤمن راضی نشه حضرت ملک الموت نمیتواند رو قبض روح کنه. باورتون میشه؟ تا بنده مؤمن اونو درست کن تا بنده مؤمن راضی نشه قبض روحش نمی کنن. اجازه نداره، اجازه نداره قبض روح کنه. من رضایت نمیدم. چقدر گفتم، گفتم اینو قبلا بدت هست، چقدر گفتم عمر شون میفرمود نگفتم. باورتون نمیشه نمیگم. گذشت، اینو من حضور داشتم شنیدم. این قسمت دومو اون دوستمون نقل کرد، گفت یه روزی آقا از در مسجد وارد شد، یه مثلا مثل هشتی حیاتک کوچیکی جلوی در مسجد بود که از اونجا میرفتن به وضو خونه، به طبقه دوم پله میخورد و به داخل مسجد میامد. دوتا درم آقا از دردش وارد میشد، مثل اینکه داره با یه کسی دیگه ای صحبت میکنه. بلند بلند هم صحبت میکرد، هم داره با یه کسی دیگه صحبت میکنه. من نمیخوام برم، من میخوام تجارت کنم. ما اگر عمر میخوایم، عمر دراز میخوایم، میخوایم قضا، خواب، از این چیزا. در زندگی ناصرالدین شاه نوشته بود یه روزی ایشون با مثلا درباریا، من چقدر عمر کنم خوبه، میکنم حرف تاریخی دارم میزنم قصه نیست، یکی از اینا گفت آقا 300 سال. من 1000 سال میخوام عمر کنم. 1000 سال عمر کنم که چی کنم؟ که سلطنت کنم. ایشون میگه من 1000 سال میخوام عمر کنم که خدمت کنم خدا، بندگی تو رو بکنم. بعد یه داستانی هم حاج آقا می فرمودن که این توی تفسیر مقتنیات الدرر من دیدم، حضرت الیاس گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد در خون خدا، گریه کرد، گریه کرد تا اونجا که چشمش نابینا شد. خدای متعال دوباره به او چشم داد، دو مرتبه گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، دو مرتبه چشمش نابینا شد. یعنی اینقدر گریه کرد تا چشم نابینا شد. شما آدمی که گریه کرده باشه ندیدین که اگه آدم زیاد گریه کنه چطور میشه. بعد بار سوم بهش باز هم گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. خدای متعال بهش وحی فرمود که اگر این گریه هایی که می کنی از ترس جهنمه، من تو رو در امان قرار دادم از جهنم. اگر به امید بهشته، من بهشتم برات حلال کردم، مباح کردم، در اختیار تو گذاشتم. گفت نه خدایا، نه از ترس جهنمه، نه به امید بهشته، من از محبت تو گریه میکنم. فرمودن من تو رو زنده نگه میدارم تا قیامت. حضرت خضر تا قیامت هست، حضرت الیاس هم تا قیامت هست. و عرض کنیم که از گریه‌ای که از محبت خدا باشه لذت بخش در دیگه تو عالم نداره. گریه در خون خدا، از خوف خدا، از خشیت خدا، از محبت خدا نظیر توی نعمت‌های لذت بخشتر از این نعمت دیگه نداره. خب چرس میکردم آقا مثلا فرض کنید که گفته من هزار سال که چه کنم؟ هزار سال میخوام خدمتی تو رو بکنم. عرضیشون میفرمود که من از خدمتی به خلق خدا خدمتی به خلق خدا میدونه که این جزء عبادت های درجه اوله، از همه عبادت ها برتره. من میخوام هزار سال بمانم در دنیا به خدمت به خلق بکنم، بندگی تو رو بکنم. خب و تا ایشون رضایت نداد از این دنیا نرفت. کیو دارم عرض میکنم؟ حاجی اخشنا. دوستمون که اینجا هستش شما دیدین، ایشون گفتش که یه روزی از در اومد تو، نمیذارن من برم، خسته شدم. اینو ایشون زمان حیات آقا برای من نگفت، بگن حالم بد میشد. بعد از فوت ایشون گفت من داشتم آقا حالش بد بود، بیمارستان بود، بد بود، نفس از طریق دستگاه داشت میکشید، مثلا قضا از طریق دستگاه داشت بهش داده می شود. مثلا فرض کن که همینطور خیلی حالش بد بود، من شروع کردم یه ختمی برای طول عمریشون، نرسید. 17 روز من به نظرم مثلا یه عدد اینجوری ها آدم نیست، این که انجام داده بودم آقا از دست رفت، دیگه خودش میخواست. من گفتم چطور شده ایشون رفته؟ من نمیخواست تجارت کنه. من فکر میکنم به ایشون گفتم که آقا شما اگر اونجا اومدی اون رو که میخوای ما در اختیارت میذاری، تو اگه نمیخواستی، حالا این داستانم بگم که معلوم بشه. یه دوستی داریم، اون سالی که این حادثه اتفاق افتاد ایشون میخواست مکه مشرف بشه، با برادر خانومش دوتایی با هم میخواستن برن مکه به عنوان سفر حج. گفتش که ما میخواستیم بریم اداره حج، سازمان حج، اونجا مثلا کارهای حجمون رو انجام بدیم. ماشین نشستیم فرض کنیم 2 بعد از ظهر پشت توی ماشین سوار شدیم که بریم سازمان حج. این ماشین اشتباه رفت و بودیم افتادیم تو خیابون امیر کبیر، راه مقابل اونم هیچ راهی وجود نداره، برای اونجا که میخواییم بریم باید میرفتیم مثلا طرف بهارستان، اشتباه پیچیده توی امیر کبیر. حالا اون وقت احتمالا امیر کبیر دو طرفه بوده، میشده بره. این رفته تو امیر کبیر، باید ما ناگزیریم بریم تو خیابون ری. خونه آقا کجاست؟ توی میدون قیام، کوچه مشاور. وقت اینجا بوده. باش. بعد از ظهر تابستان، تو گرمای بعد از ظهر تابستان، ما اومدیم تو خیابون ری، گفتیم بریم در خونه آقا. اگه راه دادن میریم تو. بعد از ظهر تابستان، ساعت 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر، یه پیرمرد که مریضم هست، خب خوابیده دیگه، استراحت کرده. اگه شما بری در برات باز نمی کنم، میگه آقا استراحت کرده، حالا میرم اگه رامون دادن میری. رفتیم در خونه، کوچه مشاور، کوچه انجمن، عرضم به حضورتون بنبست دوم، ته کوچه مثلا پلاک چند یادم نیست پلاک. رفتیم در زدیم، یه آقای جوانی بود که خدمت آقا بود، اسمش آقا داوود بود، گاهی هم اینجا روزه میام. در زدیم، این اومد دم در، گفت برم ببینم. رفت و آقا فرمودن که بزنیم بیان تو. رفتیم تو اتاق، تابستون گرما، تو اتاق نه پنکه وجود داره نه کولر وجود داره، اتاقشون یه هواکش داشت، حالا اون هواکش هم حتما روشن نیست. آقا یه لحاف انداخته روش، لحاف نه شمد، لحاف تابستون و خوابیده، دراز کشیده اما بیداره. ما رفتیم، فرمود که من داستانه ها واقعیت داره، فرمود من لحظه به لحظه در ملکوت دارم میرم بالا، اصلا ما رو جور کرده بود، رای ما رو گم کرده بود که ما بیایم در خونه و بعد بریم تو خونه، اینو بگه تو تاریخ بمونه. لحظه به لحظه من دارم در ملکوت بالا میرم. تا کجا میشه رفت بالا؟ ملکوت چقدره؟ هیچی، همینو آقا میخواد بگه و ما مثلا هم فرض کنید که حالا دوتا کلمه ما گفتیم و خداحافظ کردیم رفتیم بریم پیکارمون، خواستیم بریم سازمان حج، رفتیم سازمان حج، فقط ما رو خواسته این دوتا کلمه رو بگه این بمونه که یه روزی هم من اینو برای شما نقل کنم، شما حالا باور میکنی یا نمیکنی؟ اون کسی میگفت من میخوام تجارت کنم، نه تجارت آخرت کنم، من اراد الاخره. حالا کسی یه وقتی طبقه اول بهش تجارتشه، کاری که میکنه در حد تجارت اوله، طبقه اول بهشته، بهش گفتن چقدر چند طبقه داره؟ به تعداد آیات قرآن، تعداد آیات قرآن بین این طبقه و اون طبقه چقدر فاصله است. فرمودن الان شما ستاره ها رو میبینی، اون طبقه بعده، برای اونا اون طبقه بعدشون مثل همین فاصله زمین تا ستاره هاست، و طبقه بعد و طبقه بعد. اون میخواد کجا بره؟ اون میخواد بره عالی ترین طبقات بهشت. همت بلند خوبه دیگه، همت بلند. میگن آرزو اگر زیاد آرزو داشته باشی بده، آرزوی دراز داشته باشی بده، آرزو بلند خوبه. من زمان جوانی، حالا این جالبه، فکر میکردم من میخوام امیرالمومنین بشم، به کمترش راضی نیستم. خب بعدم فکر میکردم که خب نمیشه، کسی که نمیتونه امیرالمومنین بشه که. خب بعد فکر میکردم که این آخری که به نتیجه رسیدم، گفتم جز اصحاب حضرت امام زمان بشن، اونم بزرگ اصحاب، اون 313 نفر یه بزرگ داره دیگه، فرمونده داره اونا. سربازای امام زمان تا 10,000 نفر هستن، اما 313 نفر کسانی هستن که جهان رو با اون 313 نفرشون اداره میکنه. یک کدومشون هم وزیر اعظم هم مثلا. دیگه به این مقدار راضی شدم مجبوری. اما کاری که باید نکردم. من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها، سعی در خور باید بکنی. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هر کسی دست از دامن حضرت حسین بر نداره میره اونجایی که ایشون هست، اگه دست بر نداره، اگه با امام حسین صاف و خالص باشه. یعنی دو نفر رو توی عاشورا گفتن سارک القنفوز، دو نفر شدن مثل خارپشت از بس که تیر تو تنشونه. هم حضرت حسین اینجوری بود، هم حضرت ابوالفضل. یه چیز دیگه هم علاوه داشتن، بازم هر دو مثل هم بودن. یه تیر تو سینه حضرت ابوالفضل بود، یه تیر تو سینه امام حسین بود که هرچی کوشید از جلو در بیاره نتونست، خم شد. این تیر رو از پشت سر در آورد، دیگه هم نتونست رو اسب بمونه. با صورت راست به زمین خورد.